بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم خبارق، صفحه 149، سطر دهم. و یشبه ان یکون هازا هو سبب فی ان یکون صوت المغنی فی الصحراء از اف و تحت سقوف اقوا. بحثمون در صدا بود، یعنی صدایی که انعکاس صوت بود، صدایی که انعکاس صوت هست، بحث ما در او بود. قسمتی از اون بحث باقی مونده بود که فرصت نشده بود بخونه. اون قسمت چیز زیادی نداره، مطلب زیادی نداره. مطلب قبل من تقریبا تکرار نمی کنم. گفتیم که همه صوت ها منعکس میشند، منتها بعضی ها که به مانع دور برخورد میکنند، انعکاسشون چندان ضعیفه که قابل شنیدن نیست. و اینم اضافه کردیم که بعضی صوت ها به خاطر اینکه موجشون تموم میشه انعکاسی ندارند، چون موجشون برخورد نمی کنه به مانع. مانع اینقدر دوره که اینها وقتی میخوان به سمت اون مانع برن در بین راه تموم میشه، یعنی موج دیگه تموم میشه و هوا از حالت استراب در میاد. اون وقت این موج به جایی برخورد نمی کنه که بخواد برگرده، قهرن انعکاسی حاصل نمیشه. قابلیت انعکاس هست، ولی چون مانع وجود نداره انعکاسی تحقق پیدا نمی کنه. پس در بعضی جاها انعکاس محقق نمیشه، مثلا در صحرایی که مانعی وجود نداره صوت منعکس نمیشه. در اتاق یا جاهایی که مانع وجود داره صوت وقتی به دیوار یا به اون مانع برخورد میکنه برمیگرده، انعکاس درست میکنه و این انعکاس اگر مخلوط بشه با اون صوت، صوت رو قوی تر جلوه میده و قهرن صوت قوی شنیده میشه. پس در اتاق انسان حرف بزنه یا در یه فضایی که بسته است حرف بزنه، چون صوت میره و برمیگرده و این دوتا با هم مخلوط میشن، قوی تر به نظر میرسن. اما تو صحرا اگر بخواد حرف بزنه، این صوت فقط دیگه صدا نیست، انعکاس نیست، انعکاسی نیست که بخواد مخلوط بشه با صوت. برفرض انعکاس باشد، انعکاسیست که با صوت فاصله داره، یعنی صوت تموم میشه بعدن انعکاس شروع میشه. وقت در جایی که صوت و انعکاس مخلوط میشن قوی تر به نظر میرسه، مثل این که در اتاق گفتیم. اما در مثل کوهی که دوره، صوت با صدا مخلوط نمیشه. اول صوت به گوش میرسه، وقتی تموم شد صدا به گوش میرسه، این دوتا از هم جدا میشن، لذا یکیشون بلند نمیشه، هر دوشون در حد خودشونند، هیچ کدومشون قوی تر نمیشند. اما در مثل اتاق که بین اون مانع منعکس کننده و مصوت یعنی تولید کننده صوت فاصله کمه، همون وقتی که صوت شنیده میشه انعکاس صوت هم شنیده میشه، این دوتا با هم مخلوط میشن و صدا قوی تر میشه. این مطلبی بود که ما گفتیم. حالا میفهمد به خاطر همین جهته که مغنی یعنی آوازخوان وقتی تو صحرا آواز میخونه صداش قوی نیست، ولی وقتی تو اتاق آواز میخونه صداش قویه. علت اینه که در صحرا صدا فقط هست، انعکاس نیست. اما در اتاق صدا هست، انعکاس هم هست، صوت هست، انعکاس هم هست، و این دوتا با هم مخلوط هم میشن. وقتی مخلوط شدن یکی دیگر رو تقویت میکنن و صدا به نظر میسه که قبل است. این مطلب بود که باقی مونده بود، ما دیروز هم میخوندیم، احتیاجی به این توضیحات تکراری نبود، اما خب دیروز نرسیدیم بخونیم. صفحه 149 سطر دهم. و یشبه ان یکون هازا، هازا یعنی انعکاس و عدم انعکاس یا مخلوط شدن، مخلوط شدن صدا با صوت و مخلوط نشدن. دو جور هازا رو معنا کردم. معنای دوم شاید یه مقدار بهتر باشه. البته خود ابن سینا بعدن میگه لتضاعفی به صدا، با این لتضاعفی هازا معنا میشه، معلوم میشه معنای هازا همون دومیست که هست کرده. خود ابن سینا معنای دوم رو با این عبارت اخیرش، با عبارتی که آخر سر میاد تایید میکنه، با اون لتضاعفی به صدا المحسوس معهو. نزدیک است که این اختلاط صوت و صدا و عدم اختلاط سبب باشد در اینکه صوت مغنی یعنی آوازخوان در صحرا که اختلاط صوت و صدا نیست از اف باشد، و تحت سقوف که اختلاط صوت و صدا هست اقوا باشد. لتضاعفی یعنی لتضاعف صوتی که تحت سقوف است یا صوت مغنی تحت سقوف، این لتضاعفی به اون صوت المغنی برمیگرده، چون صوت المغنی تحت سقوف متضاعف میشود به توسط اون صدا یعنی بازگشتی که محسوس است معهو، یعنی با صوت. این صدا با صوت محسوس، یعنی هر دو با هم مخلوط میشند که با هم شنیده میشند. فی زمان واحد، المحسوس معهو فی زمان کل واحد، نه زمانی که واحد است، زمانی که کل واحده، چون مسلم صوت مقدم بر صداست. منتها این تقدم اینقدر کمه که زمان صوت با زمان صدا رو ما کل واحد قرار میدیم، در واقع واحد نیست، صوت زمانش اوله، صدا زمانش دومه. من تا اینقدر فاصله بین این دو زمان ها کمه که ما حس میکنیم این دوتا به منزله یک زمانه. خب چون در تحت سقوف صدای مغنی، صوت مغنی با صدا دوتایی با هم به حس میرسند، صدا قوی تر شنیده میشه. اما در صحرا این اختلاط نیست، اختلاط صوت و صدا نیست، یا اصلا صدا نیست. در این صورت صوت خالی میمونه، وقتی خالی موند از عفو گوش میرسه. خب بحث در صدا تموم شد. از این و تعرض له ایل صوت کیفیت الممیزه وارد بحث در حرف میشیم. بعدم به دنبالش وارد بحث در کلام میشیم. سزاواره که اول بحث در حرف کنیم، بعد بحث در کلمه، بعد بحث در کلام. یعنی سه تا بحث مطرح بشه، یکی در حرف، یکی در کلمه، یکی در کلام. ولی خواجه اول در حرف بحث میکنه، بعدا در کلام بحث میکنه، کلمه رو در بین قرار نمیده، یعنی بحث در کلمه رو نمیاره. بعد مرحوم لاهیجی ناچار میشه که توجیه کنه، کلام رو طوری توجیه کنه که شامل کلمه هم بشه، که اون حالا انشالله بعدا بهش میرسیم. الان بحث ما در حرفه. من این مطلب رو توضیح دادم که بدونیم منظور از حرف چیه. یه وقت با کلمه و کلام اشکال خلطش نکنیم. بحث کلمه و کلام بعدن میاد. الان بحث ما فقط در حرفه، یعنی حرفی که از ترکیبش کلمه درست میشود و بعد از ترکیب کلمه کلام درست میشود. حرف رو ایشون میخواد تفسیر کنه. خواجه حرف رو تفسیر میکنه به صوت. اما صوتی که معروض است لکیفیت خاصته، صوتی که معروضه یک کیفیت خاص، خود معروض رو که صوت حرف قرار میده، نه اون کیفیت رو. ابن سینا کیفیت رو که آرزه حرف قرار میده، نه معروض رو که صوته. قول سومیم در مسئله است که مرکب من الارزه و المعروض، یعنی من الصوت و الکیفیه رو حرف قرار میده. ما هر سه رو میخونیم انشاءالله. تعبیر خواجه داره که میگه آرز میشود لصوت کیفیت ممیزه. این کیفیت ممیزه رو باید توضیح بدیم. برای توضیحش از حرف شیخ استفاده میکنیم، برای توضیح کیفیت ممیزه از حرف شیخ استفاده میکنیم، نه برای توضیح حرف، چون حرف رو خواجه طوری بیان میکنه، ابن سینا طوری دیگه بیان میکنه. نمیتونیم حرف ابن سینا رو معید حرف خواجه قرار بدیم یا شارح قول خواجه قرار بدیم. ما فقط قول خواجه رو که میگی کیفیت ممیزه با قول ابن سینا شرح میدیم، نه اینکه حرف چیست. اینو توجه داشته باشید که کیفیت ممیزه رو وقتی لاهیجی میخواد شرح بده از کلام ابن سینا استفاده میکنه، بعد کلام ابن سینا رو کاملا توضیح میده. کیفیات متعددی بر صوت عارض میشه. مثلا صوت یا زیره یا بمه، یعنی یا نازکه یا زخیمه. یا مثلا بلنده یا یواشه، یا تو دماغیه یا تو گلوه. اینا دیگه صوتای معمولیه. یکی میگه حرف میزنه مثل تو دماغ حرف میزنه، یکی به خاصه، یکی تو گلو حرف میزنه مثل گلو گرفته. آدمی که سرما خورده باشه صداش دیگه در نمیاد، فقط ناچار با همون صدای اخفاتی فشار به گلو بیاره، یه صدایی از گلو بیرون میاد، جوهره صدا شنیده نمیشه. مثل نماز اخواتی که میخونیم منتها خیلی بلند بخونیم، گلو گرفته باشه اصلا صدا نیاد. آدمی که مثلا سرفه بکنه گلوش کاملا بگیره، یا سرما بخوره گلوش بگیره، این وقتی میخواد حرف بزنه و میخواد حرفشو به دیگران برسونه ناچار فشار به خودش بیاره که با صدای بلندی که جوهره نداره، یعنی بدون فشار شنیده نمیشه، ناشار به اون صورت حرف بزنه. اون کیفیتی است برای صوت. اینا همه کیفیت های صوت هست، ولی هیچ کدام از این کیفیت ها مسموع نیستند. صوت مسموعه، این کیفیت مسموع نیست، فقط حرفه که کیفیتی است مسموع. پس کیفیت های زیادی بر صوت عارض میشن، بعضی هاش مسموع نیستند، بعضی مسموع هستند. اونایی که مسموع هستند با هم تمیز پیدا میکنند. یکی مثلا میشه ر، یکی میشه ز. الان توجه کنید، دو تا صوت بود، یکی برش کیفیتی آرز شد و مسموعی به صورت ر شنیده شد، در یکی دیگه کیفیتی آرز شد مسموعی به صورت ز شنیده شد. این مسموعها با هم تمایز دارن، جدای از همه. من حیثه و مسموع اون جداند. اون زیر و بم بودن به لحاظ مسموع بودن جدا نیست، اون بلند و یواش بودن به لحاظ مسموع بودن جدا نیست، ولی این حرف به لحاظ مسموع بودن جداست. یعنی حرف ره با حرف زه جداست. سمع ما تشخیص میده این جدایی رو. در اون زیر و بم این چنین نیست، در یواش و بلند این چنین نیست. سمع تشخیص نمیده، سمع فقط صدا رو میشنوه. این تمیز به وسیله سمع معلوم نمیشه. البته مرحوم لاجی بدن اشکال میکنه، میگه تأمل است در این که گوش کیفیت بلندی و یواشی رو تشخیص نده. البته دیگران میگن تشخیص با لامسه است، لامسه بلندی و یواشی گوش صدا رو تشخیص میده، گوش فقط خود صدا رو میشنوه. اگر صدا قوی باشه لامسه بیشتر منفعل میشه، صدا ضعیف باشه لامسه کمتر منفعل میشه. پس تمیز به عهده یا لامسه است. اما در حرف اینطور نیست. در حرف ممکنه شما با یه صدایی که معمولیه بگید ره، با همون صدا بگید سه، که هیچ صدا بالا پایین نره، که لامسه متاثر در یه حد متاثر بشه. باز میبینید تفاوت رو حس میکنید. اینجا دیگه لامسه دخالت نشرته، چون موج قوی ضعیف نشده. موجی که با ره، موجی که ره رو احداث کرده، همون موج زه رو احداث کرده. موج قوی نبوده، ضعیف نبوده که لامسه رو کمتر یا بیشتر منفعل کنه، بلکه موج یکسان بوده. پس لامسه فرقی بین این دو نمیذاره، در حالی که ما فرق رو میفهمیم، میابیم، معلوم میشه سامه همون فرق رو میابیم. پس ره بازه فرق دارد من حیث و مسموعون، اما صدای بلند با صدای یواش فرق دارد، نه من حیث و مسموعون، بلکه من حیث و مسموعون و ملموسون. این نظر ابن سیناست. ولی مرحوم لاهیجی میفهمد ما در این مسئله تأمل داریم که بلندی و یواشی یا بلندی و یواشی صوت، قوت و ضعف صوت مربوط به خود سامعه نباشه. ما در این تأمل داریم، احتمال بیریم خود سامعه این تمیز رو میده، این جدایی رو خود سامعه درست میکنه بین صدای قوی و صدای ضعیف. حالا ممکنه لامس هم باشه، ولی سامعه میتونه تشخیص بده. بنابراین نمیتونید با این قیدی که میگید من حیث و مسموعون، اون کیفیت دیگر رو خارج کنید و فقط کیفیتی که عبارت از حرفه باقی. آخه با قید من حیث و مسموعون بقیه کیفیت خارج میشه، یعنی اختلافات و تمیزاتی که در کیفیت هست من حیث و مسموعون نیست، فقط در این کیفیتی که عبارت از حرفه اختلاف من حیث و مسموعونه، تمیز من حیث و مسموعونه. این ابن سینا میگه. مرحوم لایجی میگه در اون جایی هم من حیث و مسموعون میاد، اختصاص به حرف نداره، وقت ایراد میگیره. حالا ما به ایراد کار نداریم، ایراد مرحوم لایجی کار نداریم، اصل عبارات شیخ رو میخوام توضیح بدم که کیفیاتی مختلف بر صوت عارض میشوند. این کیفیات ممیز صوتند، ولی نه من حیث و مسموعون، بلکه من حیث و مسموعون و ملموسون، یا من حیث و ملموس تنها، یا به هر حیث دیگر. فقط اون تمیزی که برای صوت حاصل میشود من حیث و مسموعون، تمیزیست که بین حروفه. این نظر شیخ. عبارت شیخ احتیاج به توضیح داره، من توضیحش عرض کردم. خب حرف روشن شد، به کیفیت ممیزه روشن شد که هر نوع تمیزی در اینجا اراده نشده. پس هر نوع کیفیت ممیزه‌ای اراده نشده، بلکه یک کیفیت ممیزه خاصی در اینجا اراده شده، که اون کیفیت ممیزه خاص رو وقتی شما کنار هم بذارید میبینید که، یعنی با هم مقایسه کن میبینید حرف درست میشه. پس حرف عبارت است از کیفیتی که بر صوت عارض میشه، این قول ابن سیناست. حرف عبارت است از کیفیتی که بر صوت عارض میشه و این کیفیت به وسیله سماعتون و سمعتون تمیز داده میشه، نه به وسیله لامسه، به وسیله سمع تمیز داده میشه. وقت این کیفیت رو ابن سینا میگه حرف. خواجه میگه صوتی که دارای این کیفیت از حرف است. این تفاوت بینشون است، ولی هر دو کیفیت ممیزه رو قبول دارن و هر دو قبول دارن که این تمیز من حیث و مسموعونه، نه من حیث و ملموسون. اون کیفیت های دیگه با این کیفیت فرق میکنه. خب حالا من عبارت رو بخونم. این عبارت با توضیحاتی که عرض کردم تقریبا روشنه. و تعرض لهو یعنی لصوت کیفیت ممیزه. مرحوم لاهیجی میفهمد اشارتون، یعنی این کیفیت ممیزه اشاره است. الا ما عرف به شیخ الحرفه، به تعریفی که به اون تعریف شیخ حرف رو تعریف کرده، اشاره به اون تعریف داره. این اشارتون رو من مربوط کردم به کیفیت ممیزه، میتونید مربوطش کنید به تعرض له، کیفیت ممیزه یعنی از اول تا آخر، که عبارت خود مرحوم لاجه هم همینو میفهمونه که اشاره دارد به تعریفی که شیخ حرف رو تعریف کرده به وسیله این. پس کل حرف رو ما از عبارت ابن سینا میگیریم و شارح کلام خواجه قرار میدیم. منتها توجه داریم که خواجه صوت رو حرف میدونه، منتها صوت معروض رو، ابن سینا خود اون عارض رو حرف میدونه. این تفاوت بینشون هست. حیث قال، ابن سینا اینطور گفته: الحرف و کیفیتون، به تعریفی که میکنیم توجه کنید، چون بعدن این تعریف رو ایشون میخواد توضیح بده، توضیحات رو از خواجه عرض کردن. الحرف و کیفیتون تعرض للصوت، کیفیتیست که عارض صوت میشه، تا اینجا شوشنه. به ها یمتاز و ان صوت آخرم مثلهی فلهدت و سقر تمیزن فلمسموع. به ها یعنی به این کیفیت، یمتاز و یعنی این صوت، ان صوت آخر، به این کیفیت، این صوت که با ره همراه شده امتیاز پیدا می کند از صوت دیگری که با زه همراه شده. هر دو صوت دارای کیفیت هند، منتها این کیفیتش با اون کیفیت فرق می کنه، وقت در نتیجه این صوت با اون صوت فرق پیدا می کنه. صوت ها با هم فرقی ندارند، کیفیت هاشون فرق داره، اما همین تفاوتی که در کیفیت هست باعث میشه که تفاوت در صوت درست بشه. اما این تفاوت باید مسموع باشه، نه تفاوتی که ملموسه. بنابراین اگر دو تا صوت از نظر خفت و ثقل مساوی بودن و مثل هم بودند، که از نظر خفت و ثقل جداشون نکردیم، از نظر این کیفیتی که الان داریم بحث میکنیم جدا خواهند شد، اگرچه هر دو از نظر ثقل و خفت یکسانند، هر دو یه صداست، یک آدم داره حرف میزنه با یک فشار مثلا متوسط داره حرف میزنه، نه زیاد فشار میاره که صدا قوی بشه، نه کم فشار میاره که صدا ضعیف بشه، بلکه حالت متوسط داره. یه آدم هم هست، دوتا آدم نیست، در یه حالت هم هست، نه اینکه حالا صداش گرفته باشه یه وقتی دیگه هم صداش آزاد باشه، نه، در یه حالت داره دوتا حرف رو القا میکنه. شما بین این دوتا حرف تفاوت میبینید یا میشنوید، این تفاوت، تفاوت صوت نیست، چون صوت ها مثل همند، بلکه تفاوت چیزی دیگر است که عبارت میگیریم اون چیزی دیگر را از حرف. پس تفاوت حرف تفاوت دیگری است که صوتی را با صوتی متفاوت میکند. من های صحبه مسموعان، این فیم فلهدت و سق متعلق به مثله، عبارت رو دوباره معنا میکنم، حرف کیفیتی است که عارض صوت میشود، که به ها یعنی به وسیله اون کیفیت، یمتاز و صوت ان صوت آخر، که صوت آخر مثل صوت اول است. در چی مثل؟ همان فلهدت و سقل، با اینکه در هدت و سقل مساویند و مماثلند، هیچ تفاوت بینشون نیست، ولی ما یه تفاوت دیگه بینشون میبینیم که اون تفاوت همون تفاوت حرفه. تمیزن فی المسموع، این تمیزن مفعول مطلق برای یمتازه، یعنی تمیزی که این دوتا صوت متماثل، دقت کنید به خیولی که میارم، تمیزی که این دوتا صوت متماثل پیدا میکنند تمیز فی المسموعه، یعنی تمیز در یه چیزی است که اون چیز شنیده میشه، تمیز در بلندی و یواشی صوت نیست، چون بلندی و یواشی یا قوت و ضعف مسموع نیست، ملموسه. باید اون تمیزی باشد در مسموع، یعنی در اون شنیده شده شما تمیز داشته باشید، که حتما تمیز در مسموع وسیله سامع است. پس دو تا صوتی که در حده و ثقل، در تیزی و سنگینی یعنی زخامت با هم مساویند، میبینید که از هم متمیز میشند. تمیز در همون امر شنیده شده پیدا می کنن. این چنین تمیزی به توسط کیفیتی حاصل می شود که اون کیفیت رو ما حرف می نامیم. ابن سینا داره کیفیت رو حرف حساب می کنه. الحرف و کیفیتون نه صوتون معروضون للکیفیه، بلکه الحرف و کیفیتون. اینا رو من توضیح میدم برای روشن شدن عبارت بعدی لاهیجیه که میگه در مسئله قول سومی هم هست. بدون این که قول اول و دوم رو نقل کنیم، یه قول سوم که آدم اولش شک میکنه قول سوم یعنی چی. شما یک و دو رو نگفتی که بخواد سوم بگی. من دارم قول خواجه رو توضیح میدم، قول ابن سینا هم توضیح میدم، تفاوت بین این دوتا رو میگم که بدونیم اینا دو قوله. بعد قول سومی که لاهیجی میگه روشن بشه که من که وقتی سوم میشمتش درسته که سوم هست. قالو یعنی کسانی که عبارت ابن سینا رو شرح دادن این چنین گفتن: و بالمماثله فی الخفت و سقل احتراز عنهما، و بالمماثله فی الخفت و سقل ای زیریت و البنیه احتراز عنهما. این بالمماثله خبر مقدمه، احتراز عنهما مبتدا مخبر. به قید مماثله احتراز کرد از اختلافی که در دو تا صوت هست، ولی اختلافشون مربوط به حدت و ثقله. قید مماثله آورد تا بفهماند که این اختلاف حاصل نیست. در یه جا که این اختلاف نباشد، میخواد اختلاف به حرف رو بیان کند، خب باید اختلاف به حدت ثقل از من ببره. لذا شرط میکنه که مماثلت در حدت ثقل باشه. میگه در حدت ثقل باید مماثلت باشه، پس اختلاف از نظر حدت ثقل نیست. میخواد اختلاف رو منحصر کنه به اختلاف در حرف، لذا و تمام اختلافات دیگر رو نابود کنه. با قید مماثلت اختلاف در خفت و ثقل رو برمیداره، با قید منهای سام مسمون اختلافات دیگر رو برمیداره. قهرن اختلافی که باقی میمونه منحصرن اختلاف در حرفه. وقت روشن میکنه که حرف چیزیست یا کیفیتیست که به توسط او صوتی از صوتی دیگر جدا میشود و مختلف میشود. وقتی تمام اختلافات دیگر رو حذف کرده، وقت معلوم میشه که اختلافی که از نهای حرف میاد چیه. و بالمماثله یعنی به قید مماثلت فی الخفت و ثقل احتراز کرد از زیریت و بمیت، یا احتراز کرد از خفت و ثقل. خفت و ثقل رو معنا میکنه ای زیریه و بمیه. زیر و بم روشن، ما در فارسی میگیم زیر و بم. صدایی که تیز باشه بهش میگیم زیر، صدایی که خود زخیم باشه بهش میگیم بم. صدای سنگین بم گفته میشه، صدایی که تیزه و خفیفه و میتونه نفوذ کنه بهش زیر گفته میشه. خفت و ثقل با زیر و بم یکیه. اینطوری پیداست. ایشون میگه زیریت و بمیت به نظر میسه که عربیه. من لغت نگاه کردم، ظاهرن لغت زیر رو نگاه کردم، فارسیش هم نوشته زیر، یعنی مثل این که عربیه. ولی اگه عربی نبود نمی آورد. بم زیر هر دوش عربیه. من الان یادم نیست، ولی لغت نگاه کردم، لغتی که عربی فارسی بود، عربیش هم زیر بود، فارسیش هم زیر معنی کرده بود. من هم همینطور اینجور به نظرم میرسه، الان یادم نیست. تازه مستر جلی هم درست کرده، نگفته زیر، گفته زیریت، یا بم نگفته، بمیت گفته. البته خودیت و منیت معلوم فارسیه. وقتی مماثلت رو در خفت و ثقل اعتبار کرد، پس احتراز کرد انهما، یعنی احتراز کرد از اختلافی که، دقت کنید چطوری معنی میکنم عبارت رو، احتراز کرد از اختلافی که به وسیله حدت و سقل برای صوت به وجود بیاد. از این اختلاف احتراز کرد. چرا احتراز کنیم؟ چون خیلی مماثلت آورد. گو از نظر زیر بودن یا از نظر بند بودن این دوتا صوت مساوی باشه، پس اختلاف رو از ناحیه خفت و سقل نگرفت، چون قید کرد که صوت این دوتا صوت از نظر خفت و سقل مساوی باشن، مماثل باشن، یعنی اختلاف نداشته باشن. پس از اختلاف دو صوت به توسط خفت و سقل احتراز کرد و به تمیز عطف بر مماثلته و به تمیز فی المسموع ان متعلق به احترازه، یعنی احترازان ان القنت بل بهوه. سه خط دیگه بیان پایین و کزا ان نحوه هما، یعنی نحوه القنت بل بهوه، مثل الملائمت بل منافره بل جهارت بل خفاه. این عمدن خوندم که بتونم مطلب رو کاملتر توضیح بدم. به قید تمیز فی المسموع از این امور احتراز کرد، چون اینها تمیز در مسموع نیستند، تمیز در ملموس هستند یا تمیز در هر چی هستند، تمیز در مسموع نیستند. یعنی اون شنیده شده از شنیده شده جدا نمیشه، بلکه درست ما قنه رو با بهوه رو یا قوت صدا و ضعف صدا رو جدا میکنیم، اما مسموع اینا مسموع نیستن که به خاطر مسموع بودن یا به حیث مسموع بودن از هم جدا بشن. اینا حالا یا ملموسن یا هرچی هستن، به یه حیث دیگری از هم جدا هستن. پس با تمیزم فی المسموع فهمون که تمیزهای دیگر رو من نمیگم، فقط تمیزی که در مسموع حاصله اونو من دارم میگم. کیفیتی که صوت را متمیز میکند از صوت دیگر و این تمیزش تمیز در مسموعه، یعنی به توسط یک چیز شنیده شده این صوت را از هم جدا میکنه و اون شیء شنیده شده حرفه. به توسط چیزهای دیگر مثل ضعف صوت و قوت صوت صوتها را جدا نمیکنه، اگر چه صوت به توسط اینها هم جدا می شود، ولی اون کیفیتی که ما میگیم اینا نیستند. اون کیفیت اگر صوتی رو از صوتی رو جدا می کند، جدایی در جدایی که به وجود می آورد در مسموعه نه در چیزی دیگر. پس قید تمیزم فی المسموع بقیه کیفیت و ممیزه رو بیرون کرد. اون قید مماثلت اختلاف به حدت سقل رو خارج کرد، قید تمیزم فی المسموع اختلافات دیگر رو خارج کرد، منحصراً باقی مون اختلاف در هر صوتی با صوتی در این کیفیت اختلاف پیدا میکنه و این کیفیت حرفی. اینو توجه کنید، در حدت و سقل مماثلت رو آورد و اختلاف رو برد، در تمیزم فی المسموع اختلاف رو میاره، مثل اونجا نیست که قید مماثلت کرده، اختلاف رو میاره، منطقه میگه این اختلاف مسموع نیست لذا از بحث ما بیرونه. با در اون اولی با مماثلت اختلاف به حدت سقل از بین میبره، در اینه دیگه اختلاف رو قبول میکنه ولی میگه چون این اختلاف مسموع نیست مورد نظر ما نیست، اون اختلافی مورد نظر ماست که مسموع باشه و اون اختلاف از ناحیه حرف میاد، پس اون کیفیتی که میتواند چنین اختلافی بیاورد حرف. حال نمیدونم تفاوت داره با هم یا نه،
توضیح ما همین بیان کنه.
حالا ابن سینا هم همونه داره میگه، ظاهره واج از واج است دیگه.
نه
واج
واج با جیم.
آره
خب و به تمیز فی المسموع یعنی احتراز شد به قید تمیز فی المسموع ان القنه و البهوه. قنه صدای تو دماغیه که گفتن، ول جهاره و خفاعه. جهاره یعنی بلند بودن، جهر بودن، خفاعه یعنی خفی بودن. صدا قوی باشه جهره، ضعیف باشه اخفات. این البته یه تفسیر بوده. یه تفسیر دیگه صدا جوهره داشته باشد جهر است، جوهره نداشته باشد اخفاته، که البته این تقریبا تفسیر دوریه. جهارت رو، صدای جهر رو تفسیر میکنیم به صدایی که جوهره داشته باشه. خب جوهره اون جهره دیگه، تفسیر دوریه. منتها چون تفسیر لغوی اشکال نداره، دورم لازم بیاد ببینید. همین صدایی که معلوم میگیم جهره، یعنی اگر هیچ صدا بیرون نیاد فقط نفس بیرون بیاد، مثل وقتی که کسانی میخوان مخفی با هم حرف بزنن چطوری حرف میزنن؟ اون که اخفات. نماز یواش که میخوان چطوری حرف میزنن؟ اون میگن جوهره نداره. الی غیر ذلک، یعنی اختلاف به چیزهای مختلف میتونه باشه، اینا که گفتیم منحصر نیستن، چیزهای دیگه هم هستن. چرا این قید به تمیز فی المسموع که احتراز شد از قنه و وحوه، احتراز از اینها هم هست، یعنی احتراز از ملائمت و منافرت، جهارت خفاعت هم هست. از لا یحصل به شیء من هما منها تمیز فی المسموع من حیث و مسموع، به هیچ کدام از اینها تمیز فی المسموع من حیث و مسموع حاصل نمیشه. تا اینجا ایشون توضیح داد کلام ابن سینا رو و در نتیجه کلام خواجه رو. حالا میخواد اظهار تأمل کنه، میگه که این که قنه و بهوه و اینها شنیده نشوند مورد تأمله، ما قبول نداریم اینا هم شنیده میشن. یعنی من های سوم مسموعن اینا رو نمیتونه خارج کنه چون اینا مسموعند. و این کان عدم مسموعیت قنه و بهوه، همچنین عدم مسموعیت جهارت و خفاعت منظورن به هست. منظورن به شب منظورن فیه، یعنی مورد تعمله. الان ما فی شرح المواقف. خب این مطلب تموم شد. حالا خواجه چی میگه؟ میگه یسما به اعتبارها حرفن. عبارت دقت کنید، یسما یعنی یسما این صوت، به اعتبارها یعنی به اعتبار کیفیه حرفن. خود صوت رو میگه یسما حرفن، اما صوتی که این کیفیت برش عارض شده باشه، خود کیفیت نمیگه حرفی، عروض کیفیت لازم میدونه، صوتی رو که معروض این عارض است میگه حرف. یسما ذالک صوت المعروض لحاظ الکیفیه، به اعتبار ها یعنی با لحاظ کردن این کیفیت یا با لحاظ عروض این کیفیت له نامیده میشه حرف. این به اعتبار ها رو دوباره معنا کنیم. صوت به اعتبار کیفیت یعنی صوت به حیث این که معروض کیفیت است، یعنی کیفیت هم باید لحاظ بشه. وقتی کیفیت لحاظ میشه که ما صوت رو نه به عنوانی که صوته، به عنوانی که معروضه نگاش کنیم. لزوم بیان منهی صوبه معروضون لها، یعنی معروضون للکیفیت. صوت خالی رو حرف نمیگیم، صوت به این جهت که معروض کیفیت حرف میگیم حرفن. خب دقت کردید، ابن سینا گفت الحرف کیفیتون، حرف و کیفیت قرار داد، یعنی عبارت از عارض قرار داد. خواجه میگه اصلا ما ذالک صوت حرفن، صوت رو حرف قرار داد. این شد دوتا مذهب. مرحوم لاجی میفهمد و هاهونا مذهب ثالث، در اینجا مذهب سوم است. با توضیحاتی که گفتم دیگه این ثالث مشکلی تولید نمی کنه، ولی اگه توضیح داده نمی شد و تفاوت بین کلام ابن سینا و خواجه بیان نمی شد، شاید شک می کردید که مذهب ثالث در اینجا چیست، مگر دوتا مذهب نقد کردیم که حالا ها اونا مذهب ثالث. با توضیحاتی که داده شد معلوم شد بله دو تا مذهب تالازه کردیم، یکی مذهب خاجه بود، یکی مذهب ابن سینا بود. بعد میگیم ها اونا مذهب ثالث و هو ان الحرف عبارتون ان مجموع العارض و المعروض. ابن سینا گفت حرف عارض است، همون کیفیت عارض است. خاجه گفت خود معروض حرفه. شخص سوم میگه هر دو با هم مرکب بشن حرفه. و فی شرح المواقف ان هذا انسب به مباحث العربیه. در شرح مواقف گفته این قول سوم با مباحث عربیت مناسب تره، یعنی در ادبیات اگر بخواهید حرف رو بیان کنید میگید صوتیست دارای کیفیت. در فلسفه ممکنه بگید خود کیفیت حرفه یا بگید خود صوت حرفه، اما در ادبیات وقتی بخواد حرف رو تبیین کنید چی میگید؟ میگید که صوت دارای کیفیت حرفه. پس قول سوم با مباحث ادبی مناسب تره. ما عبارت خواجه رو به یکی از این سه قول اشاره گرفتیم، یعنی قول به این که معروض حرف است، اون قولی که میگفت عارض حرفه، اون قولی که میگفت عارض و معروض مجموعاً حرفه. این دو تا قول ما از عبارت خواجه استخراج نکردیم، ولی قوشتی در تفسیر این عبارت خواجه در شرح تجدیدش گفته که از عبارت خواجه هر سه قول در میاد، هم این قول که صوت عبارت است از معروض، هم این قول که صوت عبارت است از عارض، هم این قول که صوت مرکب است از هر دو. این هر سه رو میشه از عبارت خواجه استفاده کرد. مرحوم لایجی میفرماد که این حرف قوشی درست نیست، فقط یکی از این سه قول از کلام خواجه میشه استخراج کرد و اون این است که صوت عبارت که حرف عبارت است از صوت یا عبارت است از معروض. و ما فی شرح القوشی که گفته عبارت متن مصنف یعنی خواجه احتمال هر سه مذهب رو میدهد، این ما فی شرح القوشی مما لا وجه توجیهی براش نیست. مما وجه له، من تا حالا عجیب بود این عبارت رو میخوندم لا بچله میخوندم، حالا شما گفتید من لا بچله، من نگاه شدم لا نداره. حالا باید من کتاب قدیم نسخه قدیم نگاه کنم، اگر لا داشت که خب همینیست که معنا کردم، اگر لا نداشت باید جوریه معنا کنم، ولی من تا حالا اصلا این عبارت رو من ما بچله اصلا نخوندم، تا حالا من لا بچله خوندم و همون جورم معنا کردم، همونجورم الان به شما گفتم. حالا این تیکه بمونه من یادم باشه، انشالله عبارت قدیم رو نگاه کنم ببینم اون چی جوریه. دیگه بعدتر از الامام میخواد بمونه برای جلسه بعد.